18 مهر 1402 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. چی میده؟
تو با اینکه میذارن پخش بکنه صدای زیاده از بلندگویی ها دو کلمات معلوم نیست، حالا تو درست کنه چی میذارن؟
چشم. بسم الله الرحمن الرحیم. به کجا رسیدیم آقا؟ بحثمون این فرع شد. اگر قائل بشویم به صحت معامله با دو ثمن که گفتیم صحیح، اشکالی ندارد، میگه نقدش اینقدر، نسیهش اینقدر، خیلی خوب، حالا آیا بایه میتواند معامله که تمام شد از مشتری درخواست کند که ثمن رو به من بده، یا باید تا پایان مهلت صبر کند؟ چون روایت گفت اقل الثمنین و ابعد الاجلین. و اگر شما میگید امضای روایت اینجور، امضای معامله چنین شده، اقل الثمنین، خب آیا باید تا ابعد الاجلین صبر کند بعد میتواند درخواست ثمن بکند؟ یعنی در پایان مدت میتواند درخواست ثمن رو بکند؟ یا همین الان حق دارد یقه مشتری رو بگیرد بگه پول منو بده؟ این سوال، این فرع ما. جناب شیخ اعظم انصاری دیروز خدمت شما عرض کردیم که فرمودند صبر لازم است بر بایه و نمیتواند مطالبه کند از مشتری ثمن را قبل از پایان اجل. چرا جناب شیخ فرمودند که حق خودش را در مطالبه ثمن، خب این حق مطالبه فعلیش را با رضایت به مدت اسقاط کرد، چون یه طرف معامله مدته و این به مدتم راضی شده است، بنابراین حق خودش در مطالبه فعلی ثمن را اسقاط کرد. وقتی خودش حق خودش را اسقاط کرد، جناب شیخ می‌فرمایند حقی که اسقاط شد دیگه قابل ارجاع و برگشت نیست، دیگه حق ساقط شده است، نتیجه نمیتواند یقه مشتری رو بچسبد و بگه یالا همین حالا پول منو بده، باید صبر کند تا پایان اجلی که گذاشته است. و جناب شیخ شاهد آوردن برای ما داستان حق قصاص را، که اگر ولی دم مقتول که حق قصاص دارد، اگر حق قصاص خودش را به عبدی مصالحه کرد، ثم عبد بان ملکن للغیر، عبد ملک غیر در آمد، یعنی الان کسانی که اولیاء قاتلند یا خود قاتل نمیتوانند عبد رو منتقل کنند به اولیاء مقتول، چون ملک غیره، مالک نمیدن. خب بله، اینجا مالک نمیدن، نمیتوانن اولیاء مقتول بگن خیلی خوب پس عبد رو ندادید، ما حالا چیکار میکنیم؟ قصاص میکنیم. چون اینا از حق قصاص خودشون چه کردن؟ حق قصاص خودشون گذشت کردن و حق قصاص رو اسقاط کردن، حق قصاصی که اسقاط شده است دیگه بر نمی گردن. حالا اون عبد نشد، یه عبد دیگه را باید بهش بدن یا مال دیگری رو بهش بدن و کار را تمام کنند. مطلب این است که حق قصاص بعد اسقاطش دیگه عود نمی کنند. لذا شیخ شاهد بیارد این که حق بعد از عود دیگه قابل بازگشت نیست. فلان نگفته ده. چرا حرف بی خود میزنی؟ گفته آقا نقدش 20 میلیون، نسیهش 2 ماهه، 4 ماهه 21 میلیون، 22 میلیون.
یه چیز دیگه،
یه چیز دیگه نداره، دو تا ثمنه، 20 تومن و 21 تومن. نقد 20 تومن، 2 ماهه 21 تومن، تمام شد. این بود چیز دیگه، این وسط نبود. تو حواست پرته. مرحوم آیت الله خویی قدس سره بر شیخ اشکال می کنند، می فرمایند جناب شیخ، اینجا دیگه درس امروز، جناب شیخ شما که میگی حقی که اسقاط شد دیگه قابل برگشت نیست، اینجا داستان از زمره حقوق نیست، اینجا حقی اسقاط نشده است، اینجا حکم شرعی است. حکم شرعی چیست؟ چه در نزد عقلا و چه در نزد شارع که همون حکم عقلا را شارع امضا کرده است، این است که کسی که مالشو داد در یه بیع و یه معامله، همین که مالشو داد میتواند از طرف درخواست کند که چی؟ که مطالبه ثمن کند که من آنچه که بر عهدم بود دادم، تحویلت دادم، تو هم بده. بایه مبیع رو داده است، در مقابل از مشتری درخواست دارد چی؟ تو هم باید ثمن رو بدهی. و این یعنی داد و ستد، نقد، من دادم تو هم باید بدی. توجه کردی؟ بایه مبیع رو تحویل داده، همون جا میگه پس چی؟ یالا ثمنشو بده، ثمن را بده، پولشو بده. خیلی خوب، همون جا درخواست چه میکنه؟ ثمن. چون ظهور معاملات نقده، این داد و ستد که نقد انجام بشد، وقتی جنس رو تحویل میدن پولش رو همون وقت بگیرد، این عقلا معاملاتشون اینجوریست. شارع هم اینو چه کرده؟ امضا کرده. پس بنابراین حق مطالبه بایه نسبت به ثمن، آی خویی میفرماین این حق نیست، این حکم چیست؟ حکم شرعیست. وقتی حکم شرعی شد شارع حکم میکند به کی؟ به مشتری. به مشتری شارع حکم میکند، میگه یالا چه کن؟ پولشو بده، پولشو بده. خیلی خوب، وقتی شارع به مشتری حکم میکند پولشو بده، یا به بایه حکم میکند که بایه تو می میتوانی از مشتری درخواست کنی چرا؟ سمن را. آیت الله خویی میفرمایند این حق نیست، حکم شرعی است. وقتی حکم شرعی شد، حکم شرعی قابل اسقاط نیست. پس حق مطالبه که بایه میتواند مطالبه چه کند؟ سمن را. کاری به اکثر و اقل نبود. بایه که میتواند مطالبه سمن رو بکند، این حق نیست، حکم شرعی است. این حق مطالبه شارع بهش حکم کرده. وقتی شارع حکم کرده و حق نشد، قابلیت اسقاط ندارد. یعنی اینجور نیست که خود بایه بتواند آن را چه کند؟ اسقاط کند. چون حکم شرعی که اسقاط نمیشه، شارع وضع کرده و هست و قابل اسقاط هم نیست. یعنی حتی اگر بگوید خود بایه اسقطت حق مطالبتی، خب این بازم اسقاط نمیشه. جنس فروخته، پولشو طلبکاره. حتی اگر بگوید اسقطت حق مطالبتی هم ساقط نمیشه. چه برسد اون جایی که اینو نگفته و بیع به سمنن کرده. توجه فرمودی؟ بنابراین ظاهر این است رو بیان آیت الله خویی می‌فرمایند که بایه حق مطالبه مشتری را به ثمن را دارد، بنابراین معامله نقد است. این فرمایش آیت الله خویی. چرا آیت الله خویی این بیان را می‌کند؟ از اول کتاب بیع، بله، 23 سال پیش، 5 سالشو کم کنید میشد چقدر؟ میشه 18 سال، 17 سال قبل اول بیع حقوق رو بحث کرد. در داستان حقوق آیت الله خویی اصلاً این که حقوقی وجود داشته باشد منکره و تمام آنچه را که اصحاب داخل در حق می دانند ایشون همه را می گد حکم چیست؟ حکم شرعی است. و لذا اصلاً بحث حقوق تو معاملات که این حق است پیش آیت الله خویی بسته است. چیزی به نام حقوق وجود ندارد و ایشون همه را حکم شرعی می دوند. اول کتاب بی، اول بحث بیو، اونجا مفصل یه بحث حقوق را مطرح کردیم، جلد 4 آراز. خب آیون اون را نگاه کنند. این فتوای آقای خویی و این اعتراض به شیخ رو مبنای خودشه که حقوق را قبول ندارد و میگه اینا همه حکم شرعی است و وقتی حکم شرعی شد قابلیت اسقاط ندارد. این رو مبنای خود ایشونه. این اشکال بر شیخ. بعد ادامه میدهند، میفرمایند ثم اگر گفتیم به وجوب صبر که باید صبر کنه، میگه ما نمیگیم، میگیم بایه حق مطالبه دارد، اما شیخی که قائل است که بایه باید صبر کند، خیلی خوب، یا به وجوب صبر بر بایه، آیا مشتری میتواند تأخیر در رد ثمن بکند؟ یعنی چی؟ یعنی بایه نمیتوند بگه پول منو بده، خب، ولی آیا مشتری میتوند نده؟ میگه نه، ولو بایعم نتونه بگد بده، مشتری باید ثمنش رو پرداخت کند. چرا؟ چرا؟ به خاطر این که ثمن بالبیع شده ملک غیر. وقتی بالبیع ثمن شده ملک غیر، ولو بایه نگه بده، خود مشتری مال غیر را برش واجب است به غیر رد کند. توجه کردی؟ چون این الان مال غیره، این ثمن ملک بایعه، ولی به ید مشتری است، باید سریع رد کند به بایع. خب ولو بایع حق نداشته باشد بگه بده، ولو بایع حق درخواست نداشته باشد، مشتری واجب برش که مال بایع را به او رد کنه. و چون این مال مال بایعه و به ید مشتری است، مشتری حق تصرف در این مال را ندارد، لذا باید سریع رد کند. ثم می فرمایند آیت الله خویی، اینی که برات تا اینجا گفتیم علل قاعده اولیه در مسئله بیع است، و اما مفاد دوتا روایتی که روز اول شنبه خوندم، میگه اما مفاد اون دوتا روایت در این دوتا مسئلهی که گفتیم چیست؟ میفرماد مفاد دوتا روایت، اول روایت ها رو باید ببینیم سندش چه صورته. ظاهرن وقتی که آقای خویی این بحث رو عرضه می کردن، ظاهرن خیلی وارد اسناد و اینا نشده بودن، لذا میگه باید سندش بررسی بشد ببینیم دوتا روایت سندش چگونه است. و عجیب این است که مثلا برای تصحیح سند ذکر میکنند فرمایش سید یزدی در حاشیه مکاسب را، که سید یزدی روایت دوم را میگوید سندش حسن است یا صحیح است. خب ما چیکار داریم به سید یزدی آقای خویی؟ میگه خودمون چلاقیم، خودمون سند روایت رو میبینیم چه جوریست. اینا معلوم میشه اون موقعی که این درس رو عرضه میکردن، چون آقای خویی موجم و رجال حدیثش متأخره، اون وقت دستی در رجال نداشته، نمیدونسته این سند چیست، لذا میگه باید ببینیم سندش معتبره یا نه. و بعد میگه سید تو حاشیه مکاسب میگه دومین روایت سندش معتبره. خب اولی هم صحیح هست، اتفاقا اولی صحیح هست، دومی معتبره است، یعنی دومی سندش پایین‌تر اولی است. ما چیکار داریم به سید یزدی؟ خودمون روایت رو میبینیم. یک کتاب از ما در آمده بود چند سال پیش، کمتر از 20 سال پیش، یه سید اولاد پیغمبر تو اصفهان، از این بچه سیدا آمد پیش من گفت شما تو این کتاب این روایاتی رو که سنداش رو گفتید معتبر است یا صحیح است یا موثق است، اینا رو شما از رو مرآت العقول مجلسی نوشتید؟ گفتم نه. گفت پس شما از کجا نوشتین؟ گفتم از خودم نوشتم، سند رو بررسی کردم و نوشتم. گفت من فکر کردم اینا رو از رو مرآت العقول چی؟ مجلسی نوشتی. خب اون کاری که مجلسی میکند، خب میگه ما بیل به کمرمون خورده، ما هم همون کار رو میتونیم بکنیم. توجه میکنیم؟ اینی که مجلسی نه، گفتم نه حضرت عباس، لذا ممکنه یه جاهایی با مجلسی اختلاف داشته باشد، یعنی مجلسی سند را یه جور دیگه معرفی کرده باشد، من یه جور دیگه معرفی کرده باشد، نه من از رو مجلسی ننوشتم. خب داستان این است آقا، ما خودمون سند را بررسی میکنیم. و روز اول به شما گفتم روایت اول صحیحه محمد ابن قیسه، گیر نداره اصلا، روایت اول سندش بلا اشکال صحیح هست. و اینی که آقای خویی تو این تقریر بحث میفرمایند باید سند بررسی بشد و به نحو مجمل حکم نکرده بر سند عبور میکنند، بله این خیلی عجیبه و معلوم میشه اون موقع ایشون دستی در رجال نداشته است. هاکذا روایت دوم رو برای اعتبارش تمسک میکنند به کی؟ به کلام سید یزدی، که یه سید یزدی در حاشیه مکاسب جلد 3 صفحه 524 میگه معن الثانیه تعد من الحسن او الصحیح. بعد یه چند خط پایین تر سید یزدی میگه ان الروایتین معتبرتان سندن، میگه هر دو معتبر، بله یکی صحیح هست دومی معتبر است. حالا سند روایت که معلوم شد، اصحابم بهش عمل کردند. سند روایت، روایت اول میگه چی؟ روایت اول میگوید که فلیس له الا اقلهما، وقتی دو تا قیمت بگذارن قیمت اقل اخذ میشن، و این کانت نظرتن ولو به مهلت باشد قیمت اقل اخذ می شود. خیلی خوب، اینجا نمیگد تو روایت اول آیا حق مطالبه دارد یا ندارد. روایت اول نسبت به حق مطالبه بایه، حق مطالبه بایه نسبت به ثمن، روایت اول اجمال دارد. ولی روایت دوم رو ببینید، میفرماید هو به اقل الثمنین و ابعد الاجلین، ثمن اقل و اجل طولانی تر. یقول لیس له الا اقل النقدین الى الاجل الذي اجله بنسيتن. درست شد؟ ثمن اقل
روایتا گفتن مرجعه، وقتی مرجع شد مردم بیسیم به این درست باشه.
چیش مرجع؟
مرجع بین اقل و اکثر.
امام حکم فرمودن قیمت اقل اخذ میشد و اجل طولانی تر. درست شد؟ خب وقتی قیمت اقل اخذ بشود و اجل طولانی تر، خیلی خوب، خب این شد، یعنی 20 میلیون با 4 ماه مدت. خب ما باشیم و این روایت، وقتی امام میگه معامله اینجور امضا شده 4 ماه 20 میلیون، خب بایه میتوند قبل 4 ماه مطالبه یه حقشو بکنه؟ نه دیگه، چون در معامله نسیه اگر از اول میگفت آقا 20 میلیون 4 ماهه، میتونه زودتر 4 ماه بگه بده، مشتری رو وادار کند به پرداخت ثمن؟ نه. حالا هم شارع گفته اقل الثمنین و ابعد الاجلین، بنابراین ما باشیم و روایت اقل ثمنینه و اجل میاد تو معامله. وقتی در معامله اجل آمد، بایه حق مطالبه به ثمن را تا پایان مدت ندارد. آیت الله خوی میگن بله روایت دوم اینجوریه، ولی پای روایت هم میکنیم به همین قد که معامله صحیح هست با دو تا ثمن. بله معامله صحیحه با دو تا ثمن، اما شارع این معامله را اینجوری امضا کرده. اینجوری امضا کرده یعنی چی؟ یعنی من سر درسم، آقا سر درسم. خب یعنی چی؟ یعنی این معامله ای که دو تا ثمن داره، یه ثمن نقد یه ثمن معجل با همزه، عجلدار نسیه مدتدار، شارع گفته این معامله اینجوری بسته شده، نقد اینقدر مدت اینقدر، و تعیین نشده کدومشه، بدون تعیینه. خب امام آمده است تعبدن، امیر علیه السلام فرموده معامله صحیح، اما چجوری صحیح؟ با ثمن نقد و اون عجلی که دراز مدت تر است. ثمن نقد میشه اقل و ثمن این دیگه. خب پس ثمن نقد حساب میکنه و اما مدت میگذارد درش. بله 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 که متضرر میشه، میخواد گوش کن، میخواد عمدن این باب این قسم معامله را ببندد، لذا حکمی میکند. اینجا بایه میخواد زرنگی کنه، جنسش را آب کند، حالا نقد بشد فبه ها نشد، با مدت سود مدت هم میگیرد. خب بله شما درست میفرمایید، این حکم به ضرر بایه قبوله، لکن امام این حکم به ضرر بایه را کرده، میگه اقل الثمنین و ابعد الاجلین، تا دست از این معامله بردارن، از اول تو معاملات تعیین کنن آقا نقده، نقد فروختن خلاص، نه نسیه فروختم، نسیه به این قیمت، یعنی تو خود معامله سرشو ببرن قطعیش کنن، آیا بی نقد است یا بی نسیه است. بی را مرددن بین نقد و نسیه نگذارن، اگه مرددن بین نقد و نسیه باشد ثمن نقد میشد و مدت نسیه. خب لذا
بایه وقت دیوانه هست بیاد
خیلی خوب
نقدی 20 میلیون بفروشه و 4 ماه بعد هم 20 میلیون بفروشه.
آفرین آفرین، بایه دیوانه نیست لذا اقدام به این کار نمی کنه، لذا چه میشد؟ نه اینجا مراعات حق مصرف کننده نیست، اینجا امام این حکمیست که بایه درش متضرر میشن، درسته؟ خب کی بیع دارد انشا میکند؟ بایه. اینجوری معامله را امضا کردن که تو این امضا بایه متضرر میشد، که بایه معامله شا اینجوری باز نگذارد.
یه
احتمال نیست، این تنها احتماله که ببندد بایه معامله را. توجه میکنید؟ خب ما باشیم آقا تو این معامله امام فرمودن سمن اقل سمنین ابعد الاجلین. یعنی چی؟ یعنی باید به ابعد الاجلین میتواند درخواست سمن بکند. یعنی حق ندارد تا اجل نیمده بگه پولو بده، درسته یا نه؟ روایت اینو میگه، میگه حق نداره چون اجل آمد. اگر شما از من یه طلبی دارید، طلب تاریخش کیه؟ 6 ماه دیگه است. الان میتونید مطالبه کنید یخ منو بگیرین یالا بده، میتونید یا نه؟ نه. میگم آقا کی تاریخه؟ من کی گفتم بد میدم؟ میگه گفتی 6 ماه دیگه. میگم خب برو 6 ماه دیگه بیا. شما حق مطالبه تا 6 ماه نرسیده نداری. بله میتونی بگوی که آقا من حالا یه مشکلی دارم، اگر داری اگر میتوانی. ببینید اینا دوستانه است، درخواسته. من الان دختر میخوام شوهر بدم، برای جهیزیه پول احتیاج دارم، اگه میتونی بده، میدونم 6 ماه دیگه وقت داری، ولی اگه میتونی بده بهم زودتر بده، میخوام دخترم رو بیرون کنم. آفرین. اما الزام نمیتونی منو بکنی، درخواست حسابش جداست، اما الزام نمیتوانی بکنی چون دین من 6 ماه دیگه تاریخشه. خب لذا اگه حالا اومدی گفتی بده، میتونم من حتی یه چیزیشو کسر کنم، بگم خب اگه میخوای حالا بد بدم یه چیزیشو کم کن تا بد بدم، اشکالی هم ندار. توجه میکنی؟ بله، همه جا فشار بد نیست. نه ببینید اینجا امام، ببینید امام امضا کرده، امام اشکالی نداره، بایه اینا گفته، ولی شارع اینجوری امضا کرد. وقتی شارع ها آقا معامله ای که عقلایی است احتیاج به امضا شرعی داره، شارع باید امضاش کنه.
اون
عرف نه، یه احل الله البیع داره. این احل الله البیع همون بیعیست که تو بازار واقع میشه، اون رو امضا کرد. الا اونایی که استثناء کرد، یه چیزایی رو خارج کرده، خب گفته بیع قراری نه، گفته بیع چی قبنی نه، بیع خمر نه، بیع کلب نه. اونایی را که اخراج کرده اونا تو خارج واقع میشن، ولی شارع اینا را گفته من امضا نمی کنم، قبول ندارم. آقا عرف الان سگ نمی فروشن؟ عرف الان عرق نمی فروشن کف بازار؟ آقا تجارت مسکرات، تجارت مسکرات سومین یا چهارمین تجارت بزرگ دنیاست، بعد تجارت اسلحه. خب بعد تجارت اسلحه و شاید تجارت مواد مخدر، یکی از مهمترین تجارت‌ها تجارت مسکراته. چندین هزاران میلیارد گردش مالی تجارت مسکراته. وقت میگه عرفی نیست، پس اینا گاون دارن معامله میکنن. عرف متشرعه نیست. احل الله البیع مال کف بازار بیعه. بازار هر جا میخواد باشه، بازار آمریکا، بازار اروپا، بازار مسلمان ها، فرق نداره. بعد کف بازار معامله میشه آقا. اصلا
پنهانه
کجا؟ پنهانه
چرا تو صندوقونه؟
آقای میلاهی دستشو بگیر ببرش دمی تمام بقالیا دورچه براش بخیر.
آقا هشتا را دوزو
میبردت برات میخره بد میداد هست. آقا داستان اینه، ببین الان کف مجالس دارن سرو میشه، کجای کاری؟ الان تو عروسی دادن که بعد یهو مسموم بود است، چی 80 تاشون رفتن بیمارستان 20 تاشون مردن. تو مثل که توی مملکت دیگه زندگی میکنی. آره مال همون، بیا برو شمال ببین چه خبر است. بله خب مشهد. خب و اما این روایت شارع امضا کرده این جوری به ای را با مهلت. وقتی شارع مهلت داده است بایه میتواند بگه یالا همین حالا بده؟ نه نمیتوند. خب و وقتی شارع مهلت داده الان مشتری میتواند در این ثمن دخل و تصرف کند در این مدت؟ بله میتوند دخل و تصرف کند. بنابراین هر دوتا حکم مرحوم آیت الله خویی رد میشه طبق این روایت دوم. خب یعنی هم بایه نمیتواند آجلن با عین نقدن درخواست سمن بکنن، چون روایت گفت ابعد العجلن، بنابراین بایه نمیتونه بگه یالا بده، باید تا آخرین عجلش صبر کند. ها کذا مشتری میبیند الان 4 ماه فرصت داره، این 20 میلیون رو تو این 4 ماه میتوند دوتا معامله باش بکنه، توی دوتا معامله چی؟ سود بکند و بعد سر 4 ماه پول طرف رو بدن. خب توی 4 ماه با 20 تومنش کار میکند، چه اشکاله داره؟ اونجا بایه پاشو بزند زمین بگه چی؟ من راضی نیستم. کی اجازه داده است؟ شارع اجازه داده. وقتی شارع اجازه داد حالا این پاشو بزند زمین بگه من راضی نیستم تو این پولی من تصرف میکنی ها؟ یالا 20 میلیون منو بده. شارع گفته 4 ماه دیگه، بعدم پس حالا حق مطالبه نداره. خب 4 ماه دیگه هم وقتی به ید مشتری باشد مشتری میتوند تصرف کند تا سر 4 ماه؟ بله تصرف کنه، سر 4 ماه پولشو بهش بده. خود اینم بگه من راضی نیستم، بگه من راضی نیستم، فایده رضایت اینو نمیخوام. که شارع که مالکل چیست ملاک است، شارع اذن داده ترخیص داده. میدونید اینا مثل چه میشد؟ سلام میام حالا اینا میشد مثل داستان چه؟ مثل داستان حق الماره. حق الماره، خب اگر بگوییم شارع در باب حق الماره اجازه داده است، حالا اگه صاحب باغ وایساده میگه من راضی نیستم کوف بخوره، سر پل صراط جلو دو میگیرم، وقتی حق الماره رو شارع اجازه داده صاحبش هم پا زمین بزنه بگه من راضی نیستم، میگوی راضی نباش، خدا گفته میشه بخور. حالا یه مثال دیگه میزنم برای شما، برای تقریب به ذهن، ولی این مثال یه کمی با ما نحن فیه فرق داره. خب الان دخترش رو به عقد آقای وکیل در آورده، عقد خونده با اذن پدر، همه چی تمام، خیلی خوب. ولی به آقای وکیل میگه آقای وکیل بله، تا فلان تاریخ شما عروسی نکنید. آقای وکیلم گفت چشم. پدر دخترم گفت من راضی نیستم تا فلان وقت بکنین دو. یا مادر دختر، آقای وکیلم همون شب اول تا بلغت الحلقوم چه کرد؟ بله. خب پدر دخترم گفته بود من راضی نیستم، پس چه جوره؟ دیگه وقتی عقد کرد زنشه دیگه، پدر دختر میخواد راضی باشد میخواد راضی نباشد، توجه میکنی؟ وقتی
نامزد میکنند؟
نه
نه
اصلا اشتباه نکن.
نه
آقا این حرفا، این حرفا چیه میزنی؟ شیخ الان اول میخوابند ثم تصمیم میگیرند برن خواستگاری یا نرن. درست شد؟ بنابراین آقا بر اساس روایت که سندش تمامه، اصحابم برخی بهش فتوا دادن، ما روایت رو اخذ بکنیم حق میشد با شیخ، یعنی حق مطالبه ندارد، لکن نه به بیان شیخ، به این روایت باید تا ابعد الاجلین باید صبر کند و حق مطالبه به ثمن را ندارد. هاکذا مشتری در این مدت حق تصرف در ثمن را دارد. این را میگیم به برکت روایت دوم صحیحه نه معتبره سکونی. و صلی الله علی محمد و آله.